ساعت 18:06 دعوتتون میکنم تا شنونده دیگر برنامه‌ای باشید که همکارانم برای این ساعت شما در نظر گرفتند. تقدیم حضورتون میشه برنامه جنگ تا جنگ.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
تهدید نظامی،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، سلام علیکم. امیدوارم که هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه لطف کردید و برنامه جنگ تا جنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از رادیو گفتگو، بسیار بسیار از لطف شما بزرگواران سپاسگزارم. اگر برنامه های ما رو در روزهای گذشته دنبال کرده باشید، برنامه جنگ تا جنگ داره تلاش میکنه در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی بپردازه به بررسی و تحلیل توطئه‌هایی که توسط دشمنان انقلاب علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده در 4 دهه اخیر، اینها رو بررسی و بررسی بکنه در عرصه‌های مختلف، از عرصه‌های سیاسی گرفته تا عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی، تربیتی. موضوعات مختلف رو ما بررسی می‌کنیم تا این تصور برای مردم به وجود نیاد که اگر ما داریم در مورد توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم، صرفاً بر اساس یک خیال واهی و بر مبنای تئوری توطئه داریم بحث می‌کنیم. نه، کاملاً توطئه‌ها وجود داشته، علارغم اینکه ما مشکلات داخلی رو هم می‌پذیریم، کاستی‌ها که در این 40 سال داشتیم رو می‌پذیریم، ولی مسئله دشمن داشتن و وجود توطئه‌های مختلف علیه انقلاب اسلامی در طول این 4 دهه گذشته کاملا انکارناپذیره و ما داریم تلاش می‌کنیم با یک رویکرد کارشناسانه و علمی اینها رو به صورت دقیق در عرصه‌های مختلف برای شما عزیزان باز بکنیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
امروز دشمن از اینکه بتوانه به نظام اسلامی ضربه اساسی وارد کنه ناامیده، چون میدانه در داخل به قدر کافی انگیزه و ایمان و صدق و آمادگی وجود داره، لذا ناامیدن از اینکه بتوانن ضربه اساسی وارد کنن. اما ناامید نیستن از اینکه بتوانن نفوذ کنن. ابزارهای نفوذ هم امروز زیاده، سعی دارن جوان ایرانی رو به شکلی بار بیارن که خودشون میپسندن. اگر جوان ایرانی به شکل آمریکا پسند و استکبار پسند رشد کرد، آمریکا برای پیاده کردن نقشه های خود در ایران دیگه خرجی هزینه ای نخواهد داشت. این جوان خودش مثل نوکر بیجیره و مواجه بر اونا کار خواهد کرد. میخوان اینجوری بار بیارن جوان ایرانی رو. 4 تا آدم بی‌هویت جوری حرف زدن، جوری عمل کردن که یک آمریکایی آمد ایران چند سال قبل، وقتی برگشت گفت کسانی هستن در ایران اسلحه دستشونه، منتظر دستور ما که شلیک کنن. 4 تا آدم بی هویت رو دیده بود، فریب خورده بود. آمریکایی‌ها مشکل بزرگشون این است که کشور ما رو نمیشناسن، مردم ما رو نمیشناسن، نمیتوانن هم بشناسن. استکبار مشکلش اینه که بیشتر به ظاهر نگاه میکند، به رنگ و لعاب ظاهری نگاه میکنه، باطن رو نمیتوانه ببینه. اقتدارش هم اقتدار ظاهری است، اقتدار بر جسم هاست، بر دل ها نمیتوانه اونچنان که مایله اقتدار پیدا کنه. اشتباه کردن، اما از نفوذ کردن ناامید نیستن. میخواهند نفوذ کنن، میخواهند دلها رو تسخیر کنن، میخواهند ذهنها رو تغییر بدن.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه جنگ تا جنگ همراه هستید. امروز ما به صورت خاص قرار هست که صحبت بکنیم در مورد توطئه‌هایی که در طی 4 دهه گذشته علیه نظام تعلیم و تربیت کشور به عنوان یکی از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی از ابتدای شکلی انقلاب، در مورد این صحبت بکنیم و ببینیم که دشمنان انقلاب در عرصه‌های تعلیم و تربیت که بسیار هم اهمیت داره در ارتباط با مدارس، در ارتباط با دانشگاه‌ها و نظام تعلیم و تربیت و فلسفه تعلیم و تربیت، چه توطئه‌هایی رو برای تضعیف این نقطه قوت جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کردن. توفیق دست داده در خدمت دو تن از کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه باشیم. آقای مرتضی کرمی، استادیار گروه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین با ما هستند، و همچنین آقای سید عبدالرسول علم الهدا، استادیار گروه اندیشه و مطالعات فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام. من خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. خیلی ممنون و سپاسگزار که دعوت برنامه جنگ تا جنگ رو لب گفتید. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. آقای کرمی، اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
خیلی عالی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه، و همچنین از شما بزرگوار تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار داد.
خیلی متشکرم. آقای علم الهدا، شما.
تشکر میکنم از فرصتی که در خدمت بنده قرار دادم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
سپاس فراوان از لطفتون. خب با توجه به اینکه وقتم خیلی زیغ هست و تا بیایم بحث شروع کنیم تایم ما تمام میشه، اجازه بدید خیلی سریع وارد بحث اصلیمون بشیم. آقای کرمی، اگر اجازه بفرمایید با شما شروع بکنیم. طبیعتا وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید به عنوان یک انقلاب ایدئولوژیک که نقطه قوتش مباحث فرهنگی و ایدئولوژیک و محتوایی بود، مسئله تعلیم و تربیت بسیار بسیار جدی مورد توجه رهبران انقلاب قرار گرفت. ما در کلام امام و در نوشته‌های بجامانده از امام موارد بسیار زیاد و متعددی رو داریم در زمینه نگاه ایشون به تعلیم و تربیت، نگاه عمیق و خاصی که به بحث تعلیم و تربیت داشتن، و همچنین سایر چهره‌های برجسته و ایدئولوگ‌های انقلاب اسلامی. طبیعی هم هست وقتی که ما مقایسه بکنیم این دوتا اردوگاه فکری رو با هم دیگه، یعنی تعلیم و تربیتی که در یک نظام فکری اومانیستی و سکولار ازش نام برده میشه، خیلی متفاوته با تعبیری که ما از تعلیم و تربیت داریم، تفسیری که اصلا ما از تربیت انسان داریم، از فلسفه وجودی انسان داریم، از فلسفه تعلیم و تربیت انسان داریم در یک نظام الهی و دین مدار. اگر بخوایم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، شما به نظرتون وقوع انقلاب اسلامی چه تحولی میتونست داشته باشه در این نظام‌های تعلیم و تربیتی که تا اون زمان رایج بود در دنیا، حتی در کشورهای اسلامی، و چه افق جدیدی رو قرار بود که انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت باز بکنه؟ حالا کاری نداریم که در این 40 سال چقدر موفق بودیم، چند گام نزدیک شدیم به اون ایدئال، ولی به هر حال ابتدای انقلاب ما یک افقی رو قطعاً ترسیم کردیم دیگه. شما به هر حال استادیار گروه تعلیم و تربیت اسلامی هستید و تو این زمینه نظرتون میتونه صائب باشه.
خیلی عالی. تشکر می‌کنم از این سوالی که خیلی بجا و مفصل البته بیان کردید. ببینید، ما در واقع دو نوع مواجهه و برخورد رو در عرصه تعلیم و تربیت کشور داریم. یعنی ما همزمان با ظهور و بروز پدیده انقلاب اسلامی که پدیده قرن بود، شاهد تحولات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره بودیم. در حوزه تعلیم و تربیت شاهد این مواجهه بودیم در اوایل انقلاب و همچنان که خودتون فرمودید تعلیم و تربیت یکی از مسائل مهمی بود که رهبران انقلاب اسلامی، امامین انقلاب اسلامی، از امام راحل تا رهبر معظم انقلاب تأکیدات وافری روش دارن. چرا؟ چون که ما به لحاظ مبانی نظری تفاوت‌هایی رو داریم، صرفا کنش و واکنش‌های رفتاری و عملیاتی بین جبهه استکبار و جبهه مقاومت و جبهه انقلاب اسلامی نیست، بلکه پرداخت ما به مسئله تعلیم و تربیت که ازش تحت عنوان تعلیم تربیت اسلامی یاد می‌کنیم، توجه به مبانی بنیادین این حوزه است و این مبانی بنیادین هست که تفکیک می‌کنه مسئله تعلیم تربیت اسلامی رو از تعلیم و تربیت سکولار. یعنی ما در مبانی انسان شناختی، نوع نگاهی که به انسان داریم، انسان رو چجوری تعریف میکنیم، هدف غایی ما از تربیت انسان چیه، به کجا میخواییم برسونیم این انسان رو، اون کمال انسانی رو کجا تعریف میکنیم، یا مبانی هستی شناختی، دنیا رو چجوری میبینیم، هستی رو چجوری تفسیر میکنیم، مبانی ارزش شناختی، چه ارزش ها، اون باید ها و نباید هایی که باستی احساب بکنیم برای این تعلیم و تربیت، اون گزاره های تجویزی که ما باستی در عرصه تعلیم و تربیت رعایت بکنیم، و ایزن مبانی معرفت شناختی که این اصول، اون ابزارها که ما در عرصه معرفت یابی داریم چیا هستن. در هر کدوم از این چهار تا مسئله که من به شما گفتم، ما تفاوت های دیدگاهی عمیقی با غرب داریم. اونها انسان رو یه طور دیگه میبینن، ابزار معرفت شناسیشون تأکیدی که روی تجربه گرایی دارن و در نوع نگاه به انسان تفکر سکولاریستی رو دارن ترویج میکنن. نوع نگاهشون کاملا اومانیستیه، انسان محوری، انسان خدایی، انسان گرایی، و اون هدف غایی که در نهایت ترسیم میکنن کاملا متفاوته با ماست. ما انسان معنوی، انسانی که خلیفت الله قرار است بشود، یک انسان الهی رو داریم تفسیر میکنیم. اونها یک انسان مادی، مادیگرا، و گاهن شاید برنامه‌ریزی طوری باشد که در مبانی هستی شناسی چیزی جز این دنیای مادی رو نبینند. اینها تفاوت‌های عمیق و خواستگاهی است که ما با تعلیم و تربیت مغرب زمین داریم و این باعث چالش‌های متفاوتی بین ما و اونها شده، چالش هایی که در حوزه های مختلف تعلیم تربیت ما با اونها داریم، در ساعت های مختلف، در تربیت اخلاقی تفاوت های فاحشی با اونها داریم، در تربیت اجتماعیمون ما قرار امت سازی بکنیم، اونها با انسانگرایی و فردگرایی ما نمیتونیم واقعا به این آرمان والای امام راحل برسیم. بالاخره در این مسیر حرکتی که حضرت آقا برامون تفسیر کردن که از انقلاب اسلامی شروع میشه، قرار ما امت اسلامی رو پرورش بدیم و ایجاد بکنیم و این نشون میده که ما چقدر با اونا متفاوتیم و نشون میده که ما چقدر در حوزه سیاسیمون، در حوزه اقتصادیمون، در حوزه اجتماعیمون با اونها مواجهه های جدی خواهیم داشت و داریم هم البته. اینها به نظر من اون تفاوت های عمیقی است که ما با اونها داریم.
سپاس فروان. آقای دکتر علم‌الهدی، شما چطور تو این زمینه نقطه قوت انقلاب اسلامی رو چه می‌بینید، خصوصا در دوره‌ای که ما تو غرب وقتی که سرک می‌کشیم اتفاقات عجیب و غریبی تو زمینه‌های تعلیم و تربیتی داره می‌افته، خصوصا در دوره پست مدرن، مثلا اینکه حتی جنسیت رو امروز رفته رفته دارن کم رنگ می‌کنن تو مسائل تربیتی، مثلا میگن یه کودک رو وقتی که داره رشد می‌کنه توی سال‌های ابتدایی ما نباید جنسیت رو بهش تحمیل بکنیم، حتی در سبک پوششش، در اسباب بازی‌هایی که داره، در نوع آموزشی که می‌بینه، و این نباید تحمیل بهش بشه که جنسیت مذکر داره یا مؤنث داره. یعنی انحرافات بسیار عجیب و غریبی داره در دنیای پست مدرن اتفاق میفته در غرب. حالا تو این شرایط، تو این وضعیتی که کاملا تفکر اومانیستی سیطره داشت، انقلاب اسلامی ظهور کرد در 1979 میلادی و منادی یک نظام تعلیم و تربیت جدیدی بود. به نظرتون اون مؤلفه هایی که میتونست متمایز بکنه و نقطه قوت ما باشه با پیروزی انقلاب اسلامی که امروز داره 40 سالگیش رو تجربه میکنه، اینها چی بود در زمینه تعلیم و تربیت؟
به نظرم اجازه بدید از اسم با مسمای برنامه شما شروع کنم. برنامه جنگ تا جنگ فرمودید.
بله.
از این جهت این میگم با مسماس به خاطر اینکه احتمالاً یک جنگی شروع شده و تا یک جنگی هم داره خاتمه پیدا میکنه. احتمالاً مخاطب این برنامه بگه بس صلح کو، صلح هیچ وقت محقق نمیشه چون دعوا سر منافعه. اساساً میخوام به شما بگم که از انقلاب اسلامی و از دشمن غرب و اینا بیایم بیرون، فکر کنیم ریشه دعوا چیه. دعوا بر سر منافعه. این مشخصه به صورت خاص در جریان تاریخ زندگی بشر بوده. حالا رسیده به یک لحظه‌ای به نام انقلاب اسلامی که صرفاً یک لحظه حادثه‌ای نیست، بلکه در همون جریانی که بین منافع دعوا صورت گرفته، این دفعه ظاهراً یه منفعت دیگه‌ای داره غلبه پیدا می‌کنه. به شما بگم تعلیم تربیت غرب، حالا اسم شما می‌ذاریم سکولار، مبناش همین دعوای منافعه. ظاهراً انسان‌هایی باید پدیدار بشن در جریان زندگی غربی که این انسان‌ها بتونن منافع خاص یک درصد رو فراهم کنن، هرچند خود اونها هم در این منفعت آبشخوری خواهند داشت. این نظام، این جریان زندگی یک نظام تعلیم تربیت داره و نظام تعلیم تربیتش بسیار به نظر من کارآمده، داره کارآمدی خودش رو داره و اثبات هم کرده. در حقیقت تکنسین‌ها فراهم میشن، در حقیقت دانشمندان فراهم میشن، در حقیقت کارمندان ها و کارگران فراهم میشن برای یک زندگی بهینه در جهت 1% و 99% این زندگی بهینه رو خودشون هم یک لبریزی از اون زندگی اونها خواهند داشت. انقلاب اسلامی و اتفاقا من به شما بگم ظهور پیامبرها در طول تاریخ منافع این 1% رو میریزه به هم. اجازه، اصلا شعار و منادی عدالت، منادی لیقوم الناس بالقسط، این ندا برای چیه؟ این ندا خب بیداری مؤمنین هست، این ندا منافع حداکثری هست؟ نه، این ندا ندای اینه که همه انسان‌ها در جهت دستیابی به فرصت‌ها، در جهت دستیابی به رشد، در جهت معنایابی زندگیشون امکان بسشون فراهم میشه. انقلاب اسلامی ما در این جریان طول تاریخ دقیقاً یک نقطه عطفیه برای اینکه یک دستی بالا رفته که انسان‌هایی که بهشون گفته میشه مستضعفین، پابرهنگان عالم، و یک جریانی از عالم داره در این نقطه، یعنی نقطه‌ای به نام ایران فراهم میشه برای اینکه یک زندگی متفاوتی با اون زندگی که 1% فراهم کردن انجام بدن. اگر این دعوا رو بپذیریم و این جریان زندگی رو بپذیریم، احتمالاً یه تعلیم و تربیتی میخواد این جمهوری اسلامی که اون تعلیم تربیت تو که تو اون تعلیم تربیت انسانهای پرورش پیدا میکنن که اهل جنگند. بله، دقیقاً اسم همین برنامه، اهل جنگند. برای چه چیزی؟ برای منافع شخصشون؟ خیر، برای منافع تمام جهانیان، نه فقط برای منافع شخصشون. در حقیقت این انسان‌هایی که در تعلیم تربیت جامعه ایران دارن فراهم میشن، اگر ما قضاوتمون این باشه که این انسان‌ها در جریان منافع شخصشون گیر کردن، یعنی تعلیم تربیت جمهوری اسلامی گیرایی داره. و اگر این انسان‌ها رسیدن به اون انسان‌هایی که تهرانی مقدم و چمران اینها ازش داره در میاد، ما میگیم پس ظاهراً ما موفقیتایی داشتیم در نظام تعلیم تربیتمون. خواهش می‌کنم.
سپاس فراوان. اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان میزنیم، یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم صحبتامون رو با دو تن از اساتید حوزه تعلیم و تربیت ادامه خواهیم داد.
ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی،
توطئه، مقابله، تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی،
فتنه و آشوب، جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
جنگ تا جنگ در مهمترین اقدامات براندازانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,010,35. تلفن گویای شبکه 278-610-35.
شنوندگان عزیز، ممنون که همچنان دارید برنامه جنگ تا جنگ رو میشنوید. اگر از الان به ما ملحق شدید، ما داریم در مورد توطئه علیه نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی از سوی دشمنان انقلاب بحث میکنیم. مهمان ما آقای دکتر مرتضی کرمی، استادیار گروه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامعه امام حسین، و همچنین آقای سید عبدالرسول علم الهدا، استادیار گروه اندیشه و مطالعات فرهنگی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام هستند که داریم باهاشون در این زمینه بحث و گفتگو میکنیم. آقای کرمی، خب ما بحث کلیات رو مطرح کردیم. وقتی که انقلاب به پیروزی رسید، طبیعتاً نظام تعلیم و تربیتی که در دوره پهلوی حاکم بود باید کاملا مورد پالایش قرار می گرفت و از نو یک بنایی شکل می گرفت، و به همین خاطر ما شاهد گام های مختلفی بودیم، بحث انقلاب فرهنگی، بحث اسلامی شدن دانشگاه ها، تا اینکه هی اومدیم در این سالها جلوتر و به دوران خودمون نزدیک شدیم، سنت های مختلفی طراحی و تولید شده، سند تحول بنیادین آموزش پرورش، سند خدمت رو عرض کنم که اسلامی شدن دانشگاه ها، نقشه جامعه علمی کشور، کارهای مختلفی صورت گرفت برای اینکه بنای تعلیم و تربیت کشور از دوره آموزش ابتدایی تا آموزش عالی کاملا بر اساس اون ایدئولوژی اسلامی و آرمان های انقلاب بازتعریف و بازسازی بشه. چقدر موفق میدونید شما به عنوان کسی که تو این زمینه دارید کار میکنید، چقدر موفق میدونید انقلاب اسلامی رو در طراحی این چشماندازی که حالا قرار بوده تو این چهار دهه ما به سمتش گام برداریم، آیا واقعا با طراحی این سنت ها، با انقلاب فرهنگی که بعدا حالا یه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بالا سرش قرار داده شده، ما تونستیم به این اهداف برسیم؟ مثلا راه رو اشتباه رفتیم یا اینکه داریم درست قدم برمی‌داریم؟ حالا قدم ها ممکنه یه مقدار همچنان لرزان باشه. وضعیت رو و این خدمت رو عرض کنم که عرصه رو و میدان رو چطوری شما تحلیل میکنید توی این چهار دهه؟
خیلی عالی. برای اینکه بتونیم یه ارزیابی الان از وضعیت در واقع انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم تربیت داشته باشیم، یه سری رو من میخوام قبلش یه اشاره کوتاهی بکنم. ببینید، ما حتی اگر بخواهیم دستاوردهای انقلاب اسلامی و چه توطئه‌هایی که در این حوزه، یعنی در حوزه تعلیم تربیت در مواجهه با انقلاب اسلامی صورت گرفته رو تبیین بکنیم، لاجرم باید این سیر رو بگیم. شما دقت بکنید، از عصر رنسانس که اروپا و مغرب زمین داره از تعالیم سخت کلیسایی میرسه به جایی که جدای علم از دین، و بعد میرسه به جایی که الان ازش تحت عنوان تعلیم تربیت سکولاریستی عنوان میکنن، یه سیر تاریخی داشته و نمیخوام به جزئیاتش اشاره کنم، اما همزمان با این سیر تطور نظری که در غرب داره اتفاق میفته، در داخل جهان اسلام و به خصوص در داخل کشوری به اسم ایران چه اتفاقهایی افتاده؟ از زمان امیرکبیر اشاره بکنیم که اولین مدارس مدرن و مراکز آموزشی جدید شکل میگیرن، اگه دقت بکنید ساختار کاملا آریتی است، ساختار کاملا آریتی است، شکل و شمایل مراکز آموزشی داره از غرب وارد میشه، اندیشه و محتوایی که قرار بر اساس اون کارگزاران تربیت بشن از غرب وارد میشه، اساتیدی که قرار است نخبگان ما، نسل آینده ما، مدیران ما رو تربیت بکنن تحت عنوان بورسیه ها از غرب داره وارد میشه، رفتن در غرب تحصیل کردن. پس یعنی سه تا رکن: محتوا، ساختار و عنصر اساسی دانشگاه و مدرسه یعنی معلم داره از بیرون، از کجا؟ از محیط فضای تربیت مغرب زمین داره تربیت میشه، به ما داده میشه. این سیر میرسه به انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی چه اتفاقی میفته؟ اولین انگشت اشاره تحول در این متن و محتواست. اینا چقدر با مسائل بومی و فرهنگی و اعتقادی و دینی ما همخوان هست یا نیست و بر اساس اون انقلاب فرهنگی شکل میگیره. و یه انگشت اشاره میره طرف تربیت یافتگان همین مغرب زمین و مشرق زمین. حضرت امام راحل یک اشاره داره خیلی قشنگه، میگه که ما از شر رضاخان و حکومت پهلوی نجات پیدا کردیم، ولیکن به این زودی ها از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا نخواهیم کرد. و در واقع تداوم یافتن حکومت‌های ظالمان و حکومت طاغوت همین افراده. پس دقت بکنید، این یک بخش. با درک این قضیه به این مهمی است که ما حرکت کردیم برای اینکه بتونیم تعلیم و تربیت بومی جمهوری اسلامی ایران رو راه اندازی بکنیم. حرکتی که ما در مسیر انقلاب تا الان داشتیم حرکت درستی است، یعنی راه رو به بیراهه نرفتیم، اما حرکت ما کنده. درست ما شتاب علمی خوبی رو داریم الان درک میکنیم، تولید علم داره به خوبی صورت میگیره، رتبمون خوبه تو این حوزه، اما اون چیزی که با ظرفیت‌هایی که انقلاب اسلامی برای ما فراهم کرد مقایسه میکنیم، این ظرفیت هنوز اونقدری که باید فعال بشه تو این حوزه فعال نبوده. ما الان سند چشم‌انداز کشور رو داریم، سندی که به ما میگه مردم ایران در سال 1404 باید این ویژگی ها رو داشته باشن. اینا رو کی قرار تربیت بکنه؟ اون شایستگی ها رو کی باید به وجود بیاره؟ همین نهاد تربیت که ما ازش به عنوان نهاد حاکمیتی داریم استفاده میکنیم. غربی ها هم خوب اینو درک کردن، لذا یکی از اون پاشنه‌هایی که می‌بینن که پاشنه آشیل ما ممکنه باشه همین نظام تعلیم تربیته، چه آموزش و پرورش رسمی عمومی کشور، چه آموزش عالی. و میگم ما از این در باز هم میتونیم ورود بکنیم داخل مملکتی که اسمش جمهوری اسلامی. ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رو داریم. قبل این سند فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران رو نوشتیم. خب اینا هست الان، موجوده، که در همین دهه 90، در اوایل دهه 90، الان داریم به اواخرش میرسیم، به اوایل آغازین دهه 5 انقلاب اسلامی. ما یک نزدیک 6 سال 7 سال رکود داریم، توقف داریم در پیاده سازی همین اسناد، علارغم این که من میگم تولید این اسناد نقاط قوت جمهوری اسلامی ایرانه، پویاییه که جمهوری اسلامی ایران در تعلیم تربیت به وجود آورده. دانشمندایی که ما در این حوزه تربیت کردیم، شما الان نگاه کنید افرادی که با همین رشته و محتوای تحولی الان استاد تمام دانشگاه شدن، یعنی بعد انقلاب تربیت شدن، بعد انقلاب جذب دانشگاه شدن و الان در عالی ترین سطح علمی هستن، نشستن این اسناد رو تولید کردن. حالا بیایم ببینیم که در این حرکتی که انقلاب اسلامی وجود آورده اینا چقدر پیاده کردیم. سند تحول بنیادین یکی از مصداقاشه. چقدر دغدغه مقام معظم رهبری، کی ابلاغ شده؟ خب ما چرا سر پیاده سازیش اینقدر توقف داریم؟ پس لذا ما حرکت رو درست رفتیم، ارزیابی من اینه، اما این راهی که داریم میریم به خاطر مسائل مختلف کند میشه. یه جایی بله میگیم توته، بعد باید ببینیم این توته رو چجوری باید تفسیر کنیم. ما اینطوری نیستش که ما فقط کلمه توته رو، ولی این حرکت بله کند هست. ما این ارزیابی که ما الان میتونیم در این عرصه داشته باشیم.
سپاس فراوان. آقای دکتر علم الهدا، خب آقای دکتر کرمی نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن در مورد این که در این مدت ما گام‌های خوبی رو برداشتیم، یعنی زیرسازی قابل توجهی انجام شده، خصوصا این سندهایی که ما داریم، ولی مشکلی که هست همین که خودشون هم اشاره کردن، این اسناد خیلی در طراحیش کار خوبی انجام میشه، کارهای پژوهشی خوبی هم انجام میشه، ولی اجرا ظاهرا قرار نیست بشه. به نظر نمیرسه که ما الان مثلا سند تحول بنیادین آموزش پرورش یا سند اسلامی شدن دانشگاه ها اینا رو زیاد داریم، ولی اینکه اجرایی بشود و بتونه یه تحول قابل قبولی رو در راسته اون آرمان‌هایی که ما داشتیم برای انقلاب اسلامی منجر بشه خیلی به نظر نمیرسه که اتفاق قابل قبولی افتاده باشه. شما موانع کار رو چی میدونید؟ آیا دست‌هایی مثلا در کار هست که نمیگذاره این جریان شتاب بگیره؟ تأکید حضرت آقا هم طی سالهای اخیر شما قطعا شنیدید که مدام دارن تأکید میکنن این شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه نباید کند بشه، چون به نظر میرسه برخی ممکنه در داخل کشور خیلی این به مذاقشون خوش نیاد، حالا خیلی بدبینانه شاید، و دارن تلاش میکنن که این سرعت نگیره این جریان.